بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل پنجم از ادله عقلی تمسک به قاعده وجوب شکر منعم هست. علاوه بر قاعده لطف و قاعده دفع ضرر محتمل که اینجا ترک کردیم، یه مقداری البته ما منظومه مباحث این قواعد رو اینجا ترک کردیم چون بحث‌های مهمی بود فراتر از بحث اینجا، یه مقدار این قواعد رو نقشش رو حداقل ترک کردیم. حالا در قاعده شکر منعم هم به همون منوال بحث میکنیم. پس دلیل پنجم از ادله عقلیه قاعده وجوب شکر منعم است و کسانی به این قاعده تمسک کردن فرمودن که شکر منعم اقتضا داره که امر و نهی به معروف و منکر انجام بشه، پاسداشت نعمتهای الهی و قدردانی از نعمتهای الهی اقتضا میکنه که ما حریم معروف و منکرها را حفظ بکنیم، هم خودمان اطاعت بکنیم هم نگهبان اطاعت دیگران نسبت به اوامر و نواهی باشیم. این استدلال پنجمه و گفته شده وجوب شکر منعم یک دلیل عقلی است و این هم استدلال عقلی میشه. در این قاعده ما گفتیم قبل از اینکه به بحث بپردازیم و برای پرداختن به اصل بحث نقشه کلی این قاعده را تصویر بکنیم. عرض کردیم در اینجا چند محور بحث وجود داره که یک بحث که قبلا در جلسه سابق عرض کردیم این بود که این قاعده یک قاعده کلامی فقهی اصولی است و در مواضع مختلف به این قاعده تمسک شده. نمونه هاش هم روز عرض کردیم، در کلام در همون آغاز ورود در معرفت الله گفته شده که چرا واجب است معرفت الله و فحث عن معرفت الله و امثال اینها، گفته شده یکی دفع ضرر محتمل، یکی وجوب شکر منعم. عرض شود که یا اون اصل وجوب اطاعت چه دلیلی داره، یکی از ادلهش وجوب شکر منعمه، یا اینا حالا بیشتر جنبه کلامی مثلا داره. در فقه هم در این مواردی بهش تمسک شده، اصل وجوب عبادت، خصوص عبادت یکی از ادله وجوبش همین وجوب شکر منعمه، یا در مثلا بحث توبه به این قاعده تمسک شده، توبه واجبه گفته شده از باب شکر منعم، و از جمله هم حالا در بحث امر معروف نهی از منکر و مواضع دیگری که در کلام یا اصول یا فقه به این قاعده تمسک شده. این یک بحث بود که قبلا گفتیم. بحث دوم مفهوم شکره. قاعده میگه واجب شکر. این شکر یعنی چی؟ شکر شما وقتی که به کتابهای لغت مراجعه بکنید، مثلا در بنوان نمونه حالا یکی دوتاشو عرض میکنم، در کتاب العین اینجوری داره که الشکر عرفان الاحسان و نشرو، یا حمد و مولا، حمد و مولی، مثلا اینجور تعبیرهایی در اونجا آمده که عرفان الاحسان و نشرو. یا در لسان مثلا داره که الشکر مقابل النعمه، الشکر مقابلت النعمه یا نعمه بالقول والفعل، بالقول والفعل و نیه، بالقول والفعل و نیه. این در کلمات بعضی لغبین آمده، مقابلت النعمه بالقول والفعل و نیه. عرض شود که این هم در بعضی کلمات آمده، یا در مثلا مفردات آمده، قبل از مفردات هم در بعضی کتب دیگه آمده، تصور النعمه و اظهارها، همین که توجه به این نعمت بکنه و اظهار بکنه اون را، که البته مقصودشون از توجه به نعمت یعنی توجه به این که این نعمت از این منعمه، نه صرف تصور خود نعمت، تصور این که این از اوست. و اظهارشه. در بعضی کلمات آمده ثناء المنعم، ستایش منعم، بعضی جاها رضا آمده، و عرض شود که در بعضی هم آمده که مکافأت الاحسان. اینا تعابیریه که در لغت آمده. مجموعه این تعابیر هم و همینطور حالا نکات دیگه هم در این کتب لغت آمده، مثلا اینکه شکر وقتی که با حمد مثلا مقایسه بکنیم، اینا در اوائل این اول همون کتاب حاشیه من قدیم یادمه اینا این مقایسه ها اومده بود. شکر مثلا با حمد که مقایسه بکنی گفته شده که حمد اعمه، حمد و ثنا ستایشیه که ممکنه بر عرض شود که صفات محموده شخص انجام بشه یا بر کاری که برای من انجام داده، این عامه. اما شکر مقابلت الاحسانه، یعنی فقط در برابر نعمتی است که متوجه کسی شده، ولی مثل حمد و ثنا اینها اینجور نیست. ممکنه نعمتی هم کسی به من نداده باشه ولی عظمت او را انسان می ستاید بدون اینکه هیچ نعمتی هم از او به کسی رسیده باشه. اینا مجموعه چیزهایی است که در لغت آمده. جمع‌بندی اینها عرض شود که به این شکل هست که شکر در واقع همونطور که در لغت هم آمده، شکر عرض شود که توجه به این است که این نعمت از کجا آمده، اما این توجهی که همراه با یک نوع عرض شود که صرف تصور نیست، حتی تصور نعمت نیست، تصور این که نعمت هم از اوه نیست، بلکه یه تصوری است که از نعمت و انتصاب نعمت به منعمه و یه نوع خضوع و عرض شود که یه نوع خضوعه، خضوع به عنوان جزائه، یه نوع پاداش دادنه. پس بنابراین این تصور نعمت این مقدمه است، این حقیقت شکر نیست. تصور این که این نعمت از اوست، از منعمه، اینم باز حقیقت شکر نیست. این دو مرحله که میگذره میرسه، اینا لازمه است ولی مقدمه. اونی که شکر اینه که یه نوع خضوع و پاسخگویی در این مقابل منعم باشه، یه نوعی پاسخگویی به منعم، این در حقیقت حقیقت شکره. که این در اون کلام عرض شود که لسان العرب بود که مقابلت و نعمه، اون فکر میکنم این دقیق تر از همه این هست. یعنی تصور صرف نعمت این شکر نیست، تصور این که این نعمت از این منعمه اینم باز شکر نیست. وقتی به پایه شکر میرسه که بعد از اینها یه نوعی مقابل در صدد مقابله بر بیا، این میشه نعمت. بنابراین در مجموع این کلمات اون جمله سامنه کن، اون چیز دقیق تری که میشود در باب شکر گفت همون مقابلت و نعمه است، جزا دادنه، پاداش دادنه، یه جوری در صدد ادای پاداش و مقابل برآمدن هست. حالا عرض میکنم این حقیقت شکر اینه. میبینید یک امر در حقیقت یک امر ایقائی است و یک حالت نفسانی است که در او یه نوع خضوعیه به عنوان مقابله، یه نوع خضوع در مقام مقابله، این حقیقت شکر هست. اما مصادیقش همونطور که باز در اینها آمده، این یک نکته که حقیقت شکر و هسته اصلی شکر مقابلت و نعمه است، مقابلت و نعمه‌ای که در او خضوعه و مقابله مثبته، پاسخگویی مثبت به این نعمتی است که شخص داده. خضوع که میخوام بگم یعنی پاسخگویی مثبته، میخوام بگم اون میخوام بگیم که نه، من حالا میخوام بگم کفر مقابل شکر مقابل کفر، یعنی میخوام بگم مقابله منفی نیست، مقابله مثبته، یعنی یه نوع، حالا از ضیق خناق من خضوع میگم، میخوام بگم که در صدد، یعنی پاسخگویی مثبت، حالا بهترین تعبیر اینه دیگه، یه نوع پاسخ دادن به منعم از قبیل پاسخ مثبت، نه منفی و امثال اینها. بله؟ مثلا حالا قدانی بگیم، حالا همچین چیزی. این یک نکته که هسته اصلی اینه. بنابراین تصور نعمت، تصور این که نعمت از منعمه، اینا مقدماته، تو هسته اصلی نیست. از شود کما این که اون اظهار این چیزها، شیوه ها و شکل ها، اونا هم همه در واقع نمادها و نمونه ها میشه که حالا عرض خواهم کرد. این مطلب که اینا مقدمه از هسته اصلی معلوم شد، مقدم یعنی یه نکته. نکته دومم در این بحث مفهوم شناسی اینه که البته این شکر، این مقابله نعمت میتواند به انحاء مختلف باشه و در این انحاء مختلف ما طیفی را شاهد هستیم. از اون مقابله‌ای که حالت نیت داره، یه امر کاملا درونی و باطنی است، کاملا درونی و باطنی است، که اون درونی و باطنیش رو تعبیر به تصورم کردن، تا این تعبیر تامی نیست. درونی و باطنیش اینه که تصور میکنه این نعمت از منعمه و یه جوری عرض شود که یه نوع قدانی قلبی است، یه نوع قدانیه که حتی ممکنه به زبانم نیاد. این یه مرتبه است که مرتبه جوانهی خیلی محض و البته خالصشه، که در دل یک نوع خضوع پیدا میشه. این خضوع، توجه به این که از او هست و همراه با یه نوعی خضوع قدانی قلبی و درونی، این یه مرتبه است. بله؟ این تحلیل های ماست دیگه. ما میگیم اگر در دل فقط میدونید که مال اوه، نه این شک نیست، ولی اگر در دل یه جوری فروتنی داری مقابل او، و البته او هم به یه شکلی از این مطلع میشه، احتمالا این قید باید بزنیم، چون اگر هیچ اطلاعی او نباشه، مثلا در برابر کسی من که هیچ نمیفهمه باطن را، اون رو فروتنی و خضوع و پاسخ مثبت قلبی دادم، این شاید نگن، ولی در مورد خدا و اون منعم حقیقی این وجود داره. بنابراین یه مرتبه بسیار رقیق قلبی وجود داره که اگر منعم آگاه باشه حتما اون یه مرتبه به حساب میاد، که اون پذیرش درونی که این از او هست، این میدانم میدانم تصوری و تصدیقی محض نه، یه نوع میدانم همراه با یک ایمان، با یک نوع توجه، با یک نوع خضوع، این یه مرتبه است. و بعد از اون هم میاد مراتبی که جوارحی زبانی است، لسانیه، که این حالا عرفیتش خیلی بیشتره، در منعمهای غیر حقیقی هم این هست، ولی اون اولی بیشتر در منعم حقیقیه. و مرتبه دوم هم میاد همون سنا هست و این هاست که به زبان جاری میشه، یا با اشاره و کنایه و زبان جاری میشه، که این بیشتر رایجه. شکری که میگیم این دومی خیلی چیزای عرفی رایجه. و مرتبه سومش هم اونیست که میاد نه، در جواره و در عمل تجلی پیدا میکنه، این مرتبه بالاترشه و باز مرتبه دقیقشه، یعنی خواسته های او را مورد توجه قرار میده، اطاعت میکنه، و با مراتبی هم که اطاعت داره، از اطاعت الزامیاتش تا غیر الزامیات، و اینکه ارضا و اراده او رو در نظر میگیره. این سه مرتبه است. گاهی گفته شده که شکر همون ثناء المنعمه، این در واقع همون مرتبه وسطه که خیلی عرفیه به اون گفتن شکر. بسیاری از این تعابیری که در اینجا آمده در تعریف شکر، یا تعریف به مقدمات تصور و نعمه و امثال اینها، یا از شود که تعبیر به بعضی مراتبه، مثلا یکی گفته این شکر رضاه، رضای امر قلبی است، یا گفته شده که سنائه، سنای مرتبه است، گاهی هم گفته شده که مکافأت الاحسانه، مکافأه عملی احسانه، اونم یه مرتبه است. اینا حالا تعابیر متفاوتیش، کدام تعریف تام نیست. بنابراین به نظر میاد که اون جمله‌ای که در لسان العرب اومده شاید بهترین جمله باشه، که مقابلت الاحسان، بعدم داره بالقول اول فعل اول نیه، این تعبیر اولای از همه اینا هاست. اون تا با همین تفسیری که عرض کردیم، ما کل قصه همین دوتا مطلب بود که هسته اصلی شکر ثناء قولی یا اون تصور اینا نیست، هسته اصلی اون از شود که پاسخ مثبت دادن به این احسانه. و این یه نکته، یه نکته هم این بود که این یه مصداق بارزی داره که فوری عرف میفهمه، همون مرحله وسطاست، اما وقتی دقیق بشیم یه مرحله باطنی خیلی عمیق داره، همونطور که یه مرحله ظاهری عملیاتی داره که اون امتداد شکره و مصداق دیگر شکره. امر قصدیست، شکر باید بفهمه بدونه این مال اوه چیه. و الا حالا اون را نمیتونیم بگیم که نفی بکنیم، اینی که من الان عرض میکنم. آره ببینید، حالا با این دوتا مطلب بود، این مطلب حالا سوم اینه که ببینید، حالا من دو طرفشو بگم، یک طرفو البته یک کمی من ترجیح دادم. مطلب بعدی اینه که آیا حالا این شکر امر قصدی است، از عناوین قصدیه است یا از عناوین قصدیه نیست. اینی که ممکنه بگیم عنوان قصدیه، یعنی وقتی مقابلت الاحسان را شکر میدونه کسی که در اون توجه به این باشه و او قصد این مقابله را داشته باشه. اما اگر قصد نداره، ولو فی الواقع این عمل اطاعته، اراده او را داره چی میکنه، ولی او قصدی در اینجا نیست، این ممکنه بگیم شکر دیگه نیست، اگر این را عنوان قصدی بدونیم. البته یک احتمال، اون احتمال هم منتفی نیست، کسی بگه که شکر نه، حداقل بعضی از حالا مطلقا قصدی نیست، یا لااقل در مواردی حداقل عرف میگه که این قصد، مثلا بدون قصد هم این اطاعت را میگه یه نوع شکره، ولی اون توجه نداره. به نظر من، بله من اول این دو احتمال عرض کردم که حالا احتمالاش باشه، حتی احتمال سومی هم وجود داره که یه حالت قصدی و به صورت او داشته باشه، یه جاهایی با قصد درست میشه، یه جاهایی هم اگه قصد نباشه عرف باز میگه این شکره. این احتمال سوم هم حتی وجود داره، مثل همین اطاعت اونا در عمل. آره. حالا میگم ممکنه کسی این بگه، ولی یه جاهایی قصد در امور باطنی حتما اون نیتونا قصد میخواد، اینم احتماله. بنابراین در این قصدی بودن و نبودن هم سه احتمال وجود داره که ظاهره و اولا همون احتمال اوله، که صدق شکر جاییست که یه جوری قصدی در کار باشه و الا صدق نمی کنه. شاید اون کلن نه. ها، بعضی اخلاق را اصلا متقبل به قصد میدونن، اصلا این تو فلسفه اخلاق بحث شده، اگه اون بگیم وقتی اونها اخلاقی میشه که قصد در کار باشه، تا حالا اونها دیگه بحث خودش، ولی شاید این اطلاق نداشته باشه. اینم یک بحث. بنابراین شکر بهترین تعبیرش مقابلت الاحسانه، حالا به نیه او بالقول او بالفعل، و اولا هم اینه که اینو ما قصدی بگیریم، مراتبش هم که عرض کردیم. اینم بحث دوم در این قاعده. بحث سوم در این قاعده خود نعمته، واژه نعمته، شکر المنعم. در نعمت هم بحث زیادی وجود نداره، حالا من به اختصار یعنی سریع عرض میکنم. در بعضی کتب لغت آمده نعمت آمده الخفض و دعه، گاهی تعبیر شده المال، گاهی تعبیر شده الحالت الحسنه، و عرض شود که چیزهایی از این قبیل که مفهوم واضحی داره. نعمت یعنی اونی که موجب آسایش شخص و راحتی او را تأمین میکنه، این شاید مثلا یعنی یه نیازی از او را مرتفع میکنه. نعمت چیزیست که نیازی را از کسی مرتفع میکنه، چون مفهومی که تو لغت اومده همون دعه و آسایش و راحتیه. منتها آسایش و راحتی وقتی حاصل میشه که یه نیازی هست و اون پاسخ داده میشه، این مفهوم نعمته. خب همون یه نوع نیاز فرض میگیرید اینجا، اینش خیلی نیاز معنی عام اینم رو میگیره. اما عرض شود که این آسایش و راحتی رو باید یه جوری، یا باید جوری معنا بکنیم که اصل وجود رو هم بگیره، چون نعمت یک شقش همین نعمتهای بهلیه مرکبه است. نعمتهایی است که با حلیه مرکبه تعبیر میشه، یعنی بعد فرض وجود چیزی به اون میده که داره چیز ملائمی رو میده، نیازی رو رفع میکنه، حالا همه اینا رو میگیره، یه نوع آسایشی است یا وضع نیکویی برای او ایجاد میکنه، الحالت الحسنه. یه نوع نعمت هم داریم که به نحو حلیه بسیطه است، که این در مورد حضرت حقه که اصل وجود رو به او اعطا میکنه. توجه کردید؟ در این دیگه اون وقت خیلی مفهوم دعا و نمیدونم آسایش و حد اینا نیست. اگر پاسخ به نیازم میدیم، یه نیاز تحلیلی است که ماهیت خودش رو محتاج وجود میدونه، اینجور چیزاست دیگه. ولذاست اگر بخواهیم این اعطاء الوجود رو هم نعمت بگیریم، که قطعا باید نعمت بگیریم، ولذا باید یه مقداری از این مفهومی که حالا در لغت آمده ادعه یا عرض شود الحالت الحسنه چیده، اینا باید بیان بالاتر. آسایش و راحتی و پاسخ به نیاز را باید بیان بالاتر. چجوری بیان بالاتر و رقیق ترش بکنیم؟ یا باید بگیم این پاسخ به نیاز و اعطای امر ملائم و اینها را بگیم تحلیلیست اینجا در رابطه ماهیت و وجود، تقاضای ماهیت، و عرض شود که این شکل، یا اینکه مفهوم را عوض بکنیم، بگیم این آسایش و اون هسته اصلی نیست، اینه که فیضی عائد بشود، از کسی فیضی به جایی متوجه بشه، فیضی به وجود بیاد یا به او داده بشود به نحو حلیه بسیطه یا مرکبه. شاید اون تعبیر الحالت الحسنه که در بعضی لغت‌های دیگه آمده، شاید اون اولا باشه اگر بخوایم بپذیریم معنای عام. الحالت الحسنه یعنی یه امر نیکویی را پدید آوردن، در ام از این که حالا وجود را اعطاء الوجود یا اعطاء کمالات الوجود باشه، اون خود شمول بهتری داره. بنابراین یا باید بگیم که اون دعه و آسایش و پاسخ به یه نیاز دادن اون اعم است از اون امر خارجی و تحلیلی، یا این که باید بگیم از اول معناش همون ایجاد الحالت الحسنه است، حالت هم معنی اعم از جوهری و عرضی و علیه بسیط و مرکبه بگیریم. این هم از این مسئله. حالا نکته مهم اینه که عرض شود که مفهوم باید یه جوری بگیریم که شامل اعطاء الوجود و علیات بسیط هم بشه، که قطعا هم تو منطق دینی و قرآنی هست. نسبت به انعام هم اونی که در لغت آمده، طبعا انعام یعنی ایصال الاحسان الالغیر، عرض شود که و صرف کار خوب کردن رو نمیگن، اینه که خیری به موجود زی شعوری برسه. اینم به تبع اون نکته که قبل گفتیم، ایصال الاحسان الالغیر، اما از اعطاء الوجود به نحو حلیه بسیطه یا اعطاء الکمالات به نحو علیه مرکبه است. ولذا شکر منعم طبعا معنای عامیه، ولذا منعم حقیقی و نسبت به وجود حقیقی هم این قاعده شامل میشه، همونطور که در تصورات ارتکازی ما هست. آوردن این قاعدم در کلام بر همین مبنای تعمیم به اعطاء الوجود و نعمت اعطاء النعمه به نحو حلیه بسیطه است. اینم چی؟ طبعا نعمتم، اینم یه نکته در نعمت، نعمت و انعام و تعمیمی که عرض کردیم و طبعا معلوم شد که خب این نعمت هم مراتب داره دیگه، از اون اعطاء الوجود علیه بسیطه بگیرید تا اعطاء الکمالات که در اعطاء الکمالات هم مراتب داره. و از این از یک جهت که علیه بسیطه و مرکبه و بعدم مراتبی که در علیه مرکبه هست و عرض شود که و با یک بیان دیگه ما در حقیقت منعمی داریم که منعم حقیقی است که علته و منعمهایی داریم که معداتن و وسائطن. این هم خب همه اینها مشمول این میشه و لذا در سلسله مراتب انعام اونجایی که علتی فوق علت دیگره و میرسه به واجب الوجود، اینا همه این سلسله مراتب از علل معده تا وسائط مادی و غیر مادی از ملائکه و چه اونها تا برسه به خدا، اینا همه مراتب منعمین میشوند. شکر منعم همه هم را میگیره، شکر منعم همه هم را میگیره. و اون که حالا اون روایت من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اون معناشیه اون دو سه تا سه چهار تا احتمال داره که حالا به اون لازم نیست بپردازیم، ولی به هر حال این سلسله مراتب همه مشمول این قانون و قاعده می شوند. اینم مطلب دو سوم در این قاعده. مطلب چهارم در این قاعده این است که یه مقایسه‌ای بکنیم این قاعده را با دو سه قاعده دیگه. این مقایسه هم یه منظومه‌ای از قواعد خوبی را به دست میده. ببینید ما یه قاعده داریم وجوب دفع ضرر، یه قاعده داریم حسن جلب منفعت وجوب نیست، یه قاعده داریم وجوب شکر منعم، یه قاعده داریم عرض شود که وجوب حب کامل. من اینا را اگر بخوایم یک نظمی بهش بدیم شاید بشه با اون چهار نوع عبادت یه جوری ربطش داد. ببینید عبادت خوفی با دفع ضرر سازگاره، عبادت طمعی با جلب منفعت سازگاره، عبادت شکری با همین وجوب شکر منعم سازگاره، یه عبادت حبی هم داریم که بر اساس همون طبیعت آدمه که محبت کامله و اونجا ممکنه حکم عقل هم حتی باشه. البته میدونید در روایات سه، معمول روایات سه شاخه‌ای کرده عبادت ها را، منتها اونایی که اون شاخه سوم رو میگن دو طایفن، بعضی توشون شکر آمده بعضیشون تو حب آمده و اون حب طبعا بالاتره. تفاوت این چهار، ولی من میگم چهار نوعه، یه جایی آدم تحت تأثیر ترس، یه جایی تحت تأثیر یک علاقه و محبت به اصطلاح به نعمت و امثال این هاست، این داره خودش رو میبینه و گذشته رو میبینه و خودش رو میبینه و آینده رو، در طمع و خوف خود را میبیند و آینده، قسم اول و دوم. در قسم سوم که شکر خود را باز میبینه ولی اهم از گذشته و آینده، گذشتم رو میبینه هم ولی اون که آینده هم در کار نباشه بازم شکر خدا لازمه. در حب در واقع از همه این گذشته و آینده و خود آزاد میشه، میشه او میبینه. این چهار نوع عبادتی که اونجا گفته شده، پشوانه این عبادت ها این قواعده. این حالا من حاشیه رفتم که بحث حالت اخلاقی هم داره. ببینید در یه قاعده ما داریم وجوب دفع ضرر، اون یه قاعده بود، یه قاعده داریم جلب منفعت، در جلب منفعت عقل حکم به وجوب نداره مگر اینکه فقدان یک منفعت موجب ضرر بشود، ولی لذا جلب المنفعه حکم الزامی ما در اونجا نداریم مگر اینکه روحش به درجه‌ای برسه که در واقع عدم المنفعه یک ضرر درش باشه. این اون هست. و حالا اون خب به کامل اونها هم که کارش نداریم، وجوب شکر منعم عرض شود که وقتی که با وجوب دفع ضرر مقایسه بشه این تفاوت رو ملاحظه میکنی. در دفع ضرر عرض شود که خطر و مشکلی داره متوجه میشه، میگه اونو دفع بکن، ولی در شکر منعم دامنه این قاعده وسیع تره. اون نکته اصلی، این حالا همه حواشی و مقدمات بود، اون نکته اصلی که در این بحث چهارم میخوایم بگیم اینه که تفاوت این قاعده با قاعده قبلی اینه که در وجوب شکر منعم ممکنه هیچ خطری، ضرری، هیچ چیزی هم وجود نداشته باشه، ولی باز عقل میگه شکرش بکن، سپاسگزاری بکن، قدردانی بکن، با اینکه هیچ خطر و ضرری هم در کار نیست. ولذا عبادت شکری هم همینه دیگه. ولذا اگر بساط جهنم و خطر و خطر دنیایی و مادی و همه اینا برداشته باشه، باز قاعده وجوب شکر منعم جریان داره. ولذا جریان قاعده وجوب شکر منعم یک دائره وسیع‌تری داره و اعم است از اینکه خطری متوجه باشه در اثر اینکه اطاعت بکنه یا نکنه. میگه نه، از باب شکر اطاعت بکن و ثنا بکن، ولو اینکه هیچ خطری هم در عالم نباشه، در دنیا و آخرتش خطری نباشه. این هم تفاوت با اون بحثه. اینم بحث چهارمی که در این وجود داره. خب بحث پنجم، تأملی بکنید تا فردا، ما شبیه قاعده دفع ضرر محتمل میگیم که وجوب شکر منعم یک دامنه وسیعی داره که هم قاعده است در سلسله علل احکام جاری میشه، هم در سلسله معلولات. یه قاعده است که هم در سلسله علل جاری میشه، هم در سلسله معلولات. توضیحی هم در دفع ضرر راجع به همین دادیم، اینجا هم حالا یک کمی باز توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.